ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نیروهای افغان کنترل هتلی در کابل را که به تصرف طالبان درآمده بود در دست گرفتند. یک شهروند آمریکا به جرم نقض تحریم‌های ایران به 7 سال حبس محکوم شد. در انفجارهای بغداد دست کم 8 تن کشته شدند. به گزارش منابع خبری و پلیس افغان، در درگیری بین شبه نظامیان طالبان و نیروهای افغان در هتلی در نزدیکی کابل دست کم 20 تن کشته شدند. شامگاه پنجشنبه شبه نظامیان طالبان در حمله به هتلی در ساحل دریاچه غرقه در شمال کابل 10 تن از میهمانان هتل را به گروگان گرفتند. در درگیری چند ساعته بین دو طرف دست کم 4 مهاجم طالبان که به سلاح‌های سبک، نارنجک و مواد منفجر مسلح بودند کشته شدند. 15 غیر نظامی و محافظان هتل نیز از جمله کشته شدگان این حادثه هستند. صدیق صدیقی سخنگوی دولت افغانستان پس از پایان این عملیات گفت:
حادثه تمام شد و تمام لیست که جامعه بودن حمله کرده بودن از بین برده شدند و زیر تیم تحقیقاتی و بررسی ما قرار دارد.
طالبان مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته و دلیل آن را برگزاری میهمانی‌های مجلل از طرف ثروتمندان افغان و خارجیان عنوان کرده است. دادگاهی در نیویورک ریچارد فلیپس شهروند آمریکا را به جرم اقدام برای فروش مواد صنعتی غیرقانونی به ایران به 92 ماه حبس محکوم کرد. ریچارد فلیپس 6 ماه پیش به جرم خود اعتراف کرد و گفت تنها برای کسب درآمد دست به چنین کاری زده است. او به اقدام برای فروش فیبر کربنی به ایران متهم شده بود. فیبر کربن ماده ای صنعتی است که در صنایع نظامی و هسته‌ای به کار می‌رود. تماس با یک مأمور مخفی سازمان امنیت ملی آمریکا که خود را به عنوان خریدار معرفی کرده بود به دستگیری و محکومیت آقای فیلیپس منجر شد. در انفجار 2 بمب کنار جاده‌ای در نزدیکی بغداد دست کم 8 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر مجروح شدند. به گفته پلیس بغداد این بمب‌ها در بازاری پر رفت و آمد و در حوالی صبح جمعه منفجر شدند. در هفته‌های اخیر 10 تن از غیر نظامیان عراق و زائران خارجی در شهرهای شیعه نشین عراق بر اثر بمب‌گذاری و حملات انتحاری کشته شدند. و روز جمعه بهای نفت خام در بازارهای جهانی به 78 دلار در هر بشکه رسید. روند کاهش قیمت نفت خام از چند هفته پیش آغاز شد و به طور کلی از بهمن ماه تا کنون بهای نفت حدود 30% کمتر شده است. افزایش سطح تولید نفت در کشورهای حاشیه خلیج فارس و کند شدن رشد اقتصادی در چین و آمریکا که بزرگترین اقتصادهای جهان هستند از دلایل اصلی کاهش قیمت نفت عنوان شده است.
اگر این اعدام کردن ها تأثیری تو کم کردن جرائم داشت، تا حالا باید موجبی وجود نمی داشت.
فقط مخشوش این افرادی هست که واقعا مستحق اعدام هستن.
خیلی هم قانون خوبه اسلام و به غلط محضه.
درس عبرت یا تمرین خشونت، شما چه فکر می کنید؟ درباره اعدام در ملأ عام، درباره تنبیه مجرمان در خیابان؟ این جمعه 6 عصر تهران 1 ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان در ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
علاوه بر اینکه از شما میخواییم در برنامه ساعت 6 شرکت کنید، جواب سوال روز رادیو فردا هم یادتون نره. درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی در ایران که دلیلش چیه، گرانی یا گران فروشی، با شماره تماس 2042-02-2112-2112. در این لحظه از شما میخوام به مجله .com گوش کنید از حامد پارسی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی هستم و این برنامه دیگر از سری دات کام از کشف گذاری در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. فقط چند هفته تا بازی‌های المپیک 2012 باقی است. رقابت‌هایی که بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر گسترش فضای مجازی و تکنولوژی‌های جدیده. اما برای شما که پیگیر رویدادهای دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هستین، این رقابت‌های ورزشی چه چیزی به همراه داره؟ در برنامه این هفته با مانیا منصور مروری داریم بر اون چه به رقابت‌های المپیک لندن بیش از هر رخداد ورزشی دیگری وجهه مجازی داره. همچنین از سرفیس خواهیم گفت، تبلت جدید مایکروسافت که گرچه هنوز 6 ماهی تا عرضه رسمی اون به بازار فرصت باقیه، اما از همین الان زنگ خطر رو برای بسیاری از عرضه کنندگان رایانه‌های لوحی به صدا درآورده. مایکروسافت که از اون به عنوان یکی از عمده‌ترین شرکت‌های نرم‌افزاری دنیا یاد میشه، در حالی که با عرضه ویندوز 8 تحولی چشمگیر رو در سیستم عامل پرکاربر خودش ویندوز رقم زد، این هفته نیز با رونمایی تبلت‌های سرفیس همه نگاه‌ها رو در بازار تکنولوژی‌های جدید متوجه خودش کرد. تبلت جدید که مایکروسافت از اون رونمایی کرده در دو مدل آرتی و پرو به بازار عرضه میشه و گرچه هنوز مایکروسافت در مورد قیمت اون سکوت کرده، اما اونطور که پیداست مدل پایه یا آرتی اون تا اواخر پاییز امسال و مدل پرو در زمستان در دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت. نکته دیگه‌ای که مایکروسافت در رونمایی از تبلت سرفیس در موردش سکوت کرده، میزان عمر باتری این تبلت جدیده. امیر نیکزاد و دنیس آجیلی در این بخش من را همراهی خواهند کرد تا شما بیشتر با ویژگی‌های این تبلت جدید آشنا بشید. مدل پایه سرفیس مجهز به ویندوز آرتی.
وزن این مدل از سرفیس کمتر از 700 گرمه و صفحه نمایش HD 10.6 اینچی داره. ضخامت این مدل از سرفیس 9.3 میلیمتره و علاوه بر پورت USB پورت میکرو HD هم داره. این مدل با دو حافظه 32 و 64 گیگابایتی عرضه میشه و اپلیکیشن های آفیس 15 روی اون نصب شده.
مدل پرو مجهز به ویندوز 8.
وزن این مدل کمی بیش از 900 گرمه و مثل مدل قبلی صفحه نمایش فول HD 10 و 6.5 اینچی داره. این مدل ضخیم‌تر از مدل قبلیه و 13.5 میلیمتر ضخامت داره و مثل مدل قبلی از پورت USB و پورت میکرو HD برخورداره. این مدل با دو حافظه 64 و 128 گیگابایتی قابل دسترس و اپلیکیشن های آفیس 15 هم بر روی اون نصب شدن.
هر دو مدل سرفیس مجهز به تاچ کاور و تایپ کاور هستن، جلدی که در خودش یک صفحه کلید داره و به راحتی از طریق اون امکان تایپ کردن رو خواهید داشت. ضمن این که مدل پرو از یک قلم الکترونیک هم برخورداره. در برنامه‌های بعدی بیشتر به قابلیت‌های این تبلت جدید می‌پردازیم. خب، المپیک 2012 در مرداد ماه در لندن جریان خواهد داشت و همینطور که در اول برنامه اشاره کردم، رقابت‌های المپیک بیش از هر زمان دیگه‌ای تحت تأثیر گسترش فضای مجازی و تکنولوژی‌های جدیده. مانیا منصور اینجاست، مروری داریم بر این اتفاق، بر اینکه رقابت‌های المپیک چطور تحت تأثیر فضای مجازی قرار گرفته. سلام مانیا.
سلام حامد به تو و تمام شنوندگان خوب .com.
مانیا، برای شنوندگان .com بگو که اساساً بازی‌های امسال از نظر برخورد مخاطبان مجازی با این بازی‌ها چه تفاوتی با بازی‌های قبلی داره و چه چیزی المپیک لندن رو تبدیل کرده به اولین المپیک شبکه‌های اجتماعی؟
بازی‌های المپیک لندن که حدوداً یک ماه دیگه در لندن پایتخت بریتانیا برگزار میشه، در مقایسه با رویدادهای دیگه ورزشی بیشترین حضور رو در شبکه‌های اجتماعی داشته، به طوری که این المپیک رو، من یه مقاله می‌خونم توی آسوسییتد پرس، به عنوان سوشیال المپیک معروف شده.
یعنی المپیک مجازی بنویم.
و اونطور که این مقاله نوشته بود، الان ورزشکارا بیشتر از اون که در میادین ورزشی مشغول تمرین باشن، یا توی فیسبوک دارن یه پستی میذارن یا دارن توییت میکنن و اونجا فعالیتشون بیشتر هست.
ولی چه چیزی این تفاوت رو ایجاد کرده بین المپیک لندن و مثلا المپیک پکن؟
درسته، توی همین مقاله یک مقایسه کرده بود این المپیک رو با المپیک‌های قبلی و شاید عنوان کردن این آمارها روشن کنه این مسئله رو که چرا المپیک لندن بیشترین بازتاب در فضای مجازی داشته. به عنوان مثال در المپیک تابستانی پکن در سال 2008 در توییتر فقط 6 میلیون کاربر حضور داشتن و در فیسبوک حدوداً 100 میلیون، در حالی که الان در حدود 140 میلیون کاربر در توییتر توییت میکنن و در حدود 900 میلیون کاربر در فیسبوک فعالیت دارن. در المپیک سیدنی 2000 خیلی به ندرت شما میتونستین اینترنت جایی ببینین. در المپیک آتن 2004 خیلی سخت کسی اسمارت فون داشت و در المپیک پکن تعداد آدمایی که توی شبکه‌های اجتماعی بودن خیلی کمتر بود، اما حالا هر کسی یا اسمارت فون داره یا تبلت داره و این روی پاشو و میتونه همون در لحظه که بازی‌ها داره انجام میشه اینا رو نتایجشو روی شبکه‌های اجتماعی بذاره، نظرشو بذاره و...
یعنی در واقع گسترش سخت افزاری و نرم افزاری تکنولوژی های جدید و فضای مجازی باعث شده که بیشتر کاربران از طریق تکنولوژی های خودشون دنبال کنن رقابت ها رو و به اونها توجه کنن.
دقیقاً به عنوان مثال در بازی چلسی و بارسلونا در جام قهرمانان فقط در حدود 14,000 توییت شده در هر ثانیه. الان هم وقتی که شما در سایت خود olympic.org میرین در حدود 800,000 نفر توی توییتر سایت رو فالو میکنن و همینطور بازی المپیک پیجش در فیسبوک حدود 2,800,000 نفر عضو داره و من اتفاقا به این صفحه هم سر زدم، خیلی جالب بود. بیشتر این عکسایی که جدیدن گذاشتن مربوط به حمل مشعل المپیک در نقاط مختلف کشور بریتانیا است. من همچنین به پیج تیم المپیک آمریکا هم یه سری زدم، اونجا هم حدوداً 2,000,000 عضو داره و بیشتر این عکسایی که الان بود عکس اعضای این تیم بود در رشته‌های مختلف مثل دوچرخه سواری و ژیمناستیک و بسکتبال و اینا.
خب پس همینطور که گفتی خیلی از تیم‌های ورزشی بیش از حضوری که ممکنه در میادین ورزشی داشته باشن الان در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن. این نکته که گفتی خیلی جالبه. من دیدم که کمیته المپیک برای بازی‌های امسال حتی بخش شبکه‌های اجتماعی داره و مدیر شبکه‌های اجتماعی داره و همینطور که گفتی توی وبسایتش هم پذیرای محتوای تولید شده توسط مخاطبان هست. ولی آیا در چه چارچوبی میتونن اینها رو منتشر کنن؟
اون چیزی که من متوجه شدم اینه که همه مخاطبان میتونن اونجا پست بذارن، حتی عکس بذارن، فیلم بذارن، اما اون چیزی که ممنوع هست در حقیقت استفاده تجاری اقتصادی از عکس‌ها و پست‌ها هست و خود ورزشکارا هم حتی میتونن پست بذارن، عکس بذارن، ولی نباید هیچ گونه کاربرد پولی، تبلیغاتی و اقتصادی داشته باشه.
و قاعدتاً نباید این محتوا در وبسایت‌های عمومی دیگه هم منتشر بشه.
درسته، دقیقاً.
به نوعی اولین انتشار یا تنها انتشارش باید در وبسایت کمیته المپیک باشه.
و
نکته دیگه هم هست که درباره حضور ورزشکارها توی شبکه‌های اجتماعی بخوای اضافه کنی در این بخش از برنامه.
بله، یک بخش منفی هم حضور ورزشکارا، ورزشکارایی که در المپیک خواهند بود در شبکه‌های اجتماعی هم داره. اونجوری که من نگاه میکردم بعضی از ورزشکارا خیلی استفاده میکنن از شبکه‌های اجتماعی که با فنای خودشون، طرفدارای خودشون در ارتباط باشن، اما بعضی دیگه هم خیلی پرهیز میکنن از حضور در شبکه‌های اجتماعی. اما فعالیت بعضیاشون خیلی براشون دردسرساز شده. دو تا شناگر استرالیایی به خاطر عکسایی که گذاشته بودن توی فیسبوک خیلی مورد تنبیه و توبیخ قرار گرفتن. اینا عکسایی بوده که این دو نفر رو در حال تیراندازی با اسلحه نشون میداده
و بازتاب خوبی نداشته احتمالاً این عکس‌ها.
درسته، از اونها خواسته شد این عکس‌ها رو بردارن و دو ماه هم محروم شدن از حضور در شبکه‌های اجتماعی تا پایان بازی‌های المپیک. و یه مورد دیگه هم که دیدم یک شناگر بریتانیایی به اسم ربکا ادلینگتون که دو بار هم در مسابقات المپیک تونسته مدال طلا رو بگیره خیلی شاکی بوده به خاطر اینکه کاربرای فیسبوک اومده بودن و کلی ایراد گرفته بودن از ظاهرش و از بدنش، خیلی بهش برخورده بوده و به همین خاطر کلا از فیسبوک رفته.
بسیار علی، مانیا منصور با ما بود و مروری داشتیم بر اون چه که به رقابت‌های المپیک لندن بیش از هر رخ داده ورزشی دیگه وجهه مجازی داده بود. به پایان برنامه دیگر از دات‌کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات‌کام @radiopardo.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/pardo.com دنبال کنید.